لیکو، بلوچستان، ایران. وطن از جنوب شرقی می شود بلوچستان. بلوچستان ما اما همین خاک رسیده به دریای عمان نبوده و نمی بود اگر در روزگار ترکتازی استعمار پیر این وطن نیز وطندارانی می داشت و حاکم باشیانش مرزی آنسوتر از دیوار دربارشان را می شناختند. 20 سالی مانده بود تا پایان سده 19 که پیش چشم قبله عالم بلوچستان ما سه پاره شد و دو پاره اش را کردند همسایگان ما در پاکستان و افغانستان. زخمی که تا هنوز در خاطر و بر جان این سرزمین تازه مانده و هر از گاهی نیز سرباز می کند. عجیب آن که وقتی تیغ گلدسمیت تکه بزرگی از بلوچستان را از تن ایران برید و در بشقاب ویکتوریا گذاشت، آهی چنان که باید از نهاد کسی در اینجا بر نخواست و فریاد دردی از آن در تالار تاریخ ما نپیچید. ولی بلوچستان آن سوی خط افتاده میلی به ملیت نو نداشتند و نیافتند هنوز. آنهایی که در خانه مانده بودند نیز مرز نو را خنجری قجری در پشت قبیله می دیدند. و چنین بود که فردریک جان گلدسمیت، افسر ارشد ارتش بریتانیا و کمپانی هند شرقی که مأمور راه اندازی خطوط مخابرات در بلوچستان بود، تیرک و سیمها را که کشید برای مراقبت از آنها خوانین و سرداران منطقه را به کار گرفت و نمکگیر انگلیس کرد و در سال 1871 میلادی 1250 شمسی در معاهده‌ای با قاجاریان که مرزهای شرقی ایران و هندوستان را جدا می کرد بخش بزرگی از بلوچستان را از ایران جدا کرد. دار این دلی تا درد و غم تمام نمده نوک غم وقت تبا اون بار با تو بیا بلند گو مندم دار این دلی تا درد و غم تمام نمده نوک غم وقت تبا بلوچستان همیشه جای دوری بوده است و مانند همین روزها آب در آن کمیاب. خرما و ماهی قوت غالب مردم بود و در چرخه فصول گاه بودند و گاهی نه. سپاهی اگر به آنجا می رسید لقمه کوچکی در گلوی بیابان می شد و برای جان در بردن از چنگ دیوان گرسنگی و تشنگی قربانیان بسیاری باید می داد. یونانیان خیمه و خرگاه گجستک مقدونی را در گل و سیل دیدند و نوشتند که چگونه جستجوی بی حاصل آب و نبود غذا در گدروزیا، نام بلوچستان در متون یونان باستان، جان سپاه سوخته از حرم طاقت سوز آفتاب را به لب رسانده بوده است. راویان عرب نیز روایت کردند از امیران حجازی که غنیمتی که به رنج جنگی بیارزد در دشت مکران، نام تاریخی بلوچستان و هنوز هم معرف بخش جنوبی و ساحلی آن، نیافتند و خلیفه نیز از پیشروی بیشتر بازشان داشت. دوری از پایتخت اگرچه بلوچستان را خانه امنی می کرده برای مردمش و آنان که در گریز از حاکمان جان پناهی می جستند، ولی سهمش از خزانه را نیز در برنامه های توسعه و رفاهی به مخاطره می انداخته و ناچیز می کرده است. در ادواری حتی هیچ. الگویی که به مرور عادتی شده بود در رسم کشورداری حاکمان و عاقبت به زوال جنوب شرقی ایران انجامید. همانند و همدرد سیستان، بلوچستان ماند و ناچاریهاش. ناچاریهایی که او را به داشته های قابل برداشت خودش متکی می کرد و ایران و بلوچستان را از جریان اقتصادی و فرهنگی همدیگر دور می داشت. مکران از کی بلوچستان شد؟ کسی تا کنون واقعه یا سالی را مبدأ این تغییر ندانسته است. آیا بلوچان ساکنان نخستین مکران بودند؟ یا مهاجرانی از جاهای دیگرند که جبر روزگار آنها را به اینجا کشانده است؟ این نیز پاسخی بایسته نیافته تا کنون. هرچند حکایت‌های بسیاری از مأمن پیشین آنان و چرایی حرکتشان به این سوی ایران گفتند، حکایت‌هایی هنوز هم شنیدنی. می‌گویند به حکم انوشیروان ساسانی سپاهی جرار بر مردمان شمال ایران تاختند و از خون گیلک و دیلمانی و بلوچ جویها ساختند. بلوچان چاره‌ای جز کوچ نیافتند. یا به فرمان پادشاه کوچانده شدند؟ به کجا؟ به مکران. میگویند بلوچان از نسل امیر حمزه، عموی دلاور پیامبر اسلام هستند، نسل نوادگانی که شانه به شانه امام حسین در کربلا شمشیر زدند و بازماندگان آنان رو به سوی ایران نهادند و خود را به مکران رساندند، اینجای دور از تیغ و جور شامیان. میگویند مکران از دوران سلجوقیان تا پس از بیداد مغولان مقصد کوچ بلوچان شد. آنان از مراتع حاصلخیز و ناامن شمال شرقی ایران خود را به امنیت بیابانهای جنوب شرقی رساندند و آنجا را بلوچستان کردند. محقق و مورخی نیست که بر هیچ یک از این گفته ها پاسفت کرده باشد، ولی بازخوانی این کوچ ها چراغی روشن می کند که از نور آن سرزمینی پذیرنده پدیدار می شود. سرزمینی که در آن باشندگان نخستین و آمدگان پسین گام به گام هم زیستند و جانمایه های هویت قوم بلوچ را برساختند. هویتی که زبان بلوچی و مسلمانی دو ستون اصلی آن هستند و مبانی شرافت فردی و قومی عناصر حیاتیش. هر بلوچ شریک رفتار هر عضو دیگری از خانواده و طایفه است و سربلندی و سرفکندگی هر یک شرم و فخری همگانی به بار می آورد. شرافت بلوچ مستند به اصولی است که حیات بشر را محترم می‌دارند و بقا و سربلندیش را به خون پیوند می‌زنند. اصولی از این دست که خون با خون شسته می‌شود. جان پناهنده عزیزتر از جان توست. برای دفاع از او تا پای جان باید بایستی. حتی برای مال و داراییش. مهمان حبیب خداست، هر که باشد. پذیرایی بی‌منت و مراقبت از او تا وقتی مهمان خانه ایست و بدرقه اش تا رسیدن به راه ایمن به وقت وداع وظیفه میزبان است. مهمان خانه ای اگر هستی و بیش از 3 روز هم سفره میزبانت شده ای، باید از قصد و مقصدت او را باخبر کنی. محصول زمین حلال هر عابری است که به حد رفع آتش یا گرسنگی از آن بخورد. زن، کودک و غیر مسلمان را نمیتوان کشت. در میانی جنگ اگر زن، سید یا ملایی قرآن بر سر گیرد، فرمان قطعی آتش بس داده است و چادر زن جان پناه هر پناهجویی است. حیرت انگیز این که بسیاری از این سنن هنوز هم بر روابط اجتماعی بلوچان حاکمند و گاهی حتی نقشی پرشورتر از قوانین مدنی نو در مناقشات محلی بر عهده می گیرند. طوایف بلوچ در نظام کاستی پذیرفته‌ای زیستند و هنوز هم چنان که باید از آن جدا نشدند. میزان اختیارات و بهره‌مندی افراد از فرصت‌ها و ثروت‌های جامعه تابعی از منزلت و قدرت آنهاست و همین نیز حدود و چگونگی روابط اجتماعی را معین می‌کند. سردمداران این نظام در طول قرن‌های متمادی سرداران و خوانین بلوچ بودند و اطاعت محض از سردار و اشتیاق خدمت به خان از ارزش‌های این قوم شمرده می‌شده است. بدیهی است که در چنین ساختاری شخصیت و تدبیر خوانین در تعامل با همدیگر و حکومت مرکزی و کارگزاران امپراتوری بریتانیا که از قرن 18 راه بلوچستان را پیدا کرده بودند، تنها عامل مؤثر بر رفاه و آرامش مردم بلوچ می توانست باشد. دربار قاجار که اراده و توانی کارآمد برای استقرار دولتی ملی نداشت، شیوه مرسوم تفرقه افکنی برای پیشگیری از تشکیل گروه‌های مقتدر زحمتساز را در بلوچستان نیز به کار می گرفت و سرداران رقیب و مستعد فریب به دام تزویر دربار افتاده، طوایف بلوچ را به تعارض و رودررویی می کشندند. شعله این ستیزه ها را لیره های انگلیسی تندتر می کردند تا در نهایت استیلای استعماری بریتانیا بر بلوچستان و تقسیم این سرزمین را به بار آوردند. از پی این همه و پس از استقرار دولت‌های فراگیر در ایران و پاکستان، پایگاه سیاسی و اقتصادی خوانین و سرداران به مرور رو به افول نهاده و در دهه‌های اخیر مولوی‌ها و پیشوایان مذهبی در رأس هرم جامعه نشستند. تحولی که جریان داده‌ها و گرایش‌های فرهنگی بلوچستان را به باورهای مذهبی نزدیک‌تر کرده است. زبان بلوچی را از گروه زبانهای شمال غربی ایران، از نیای پارتی و همخون زبانهای تاتی و کردی و تالشی می دانند. می دانیم بلوچی دوران باستان و میانه خود را بی هیچ مکتوب و کتیبه پشت سر گذاشته است و علاوه بر ایران و پاکستان و افغانستان که سطحی از بلوچستان را در مساحت خود دارند، در کشورهای عمان، ترکمنستان، امارات و کویت نیز گویشورانی دارد. بلوچی زبان محافظه‌کاری است که کمتر به تغییر و تحول تن داده و علاوه بر واژگان کهنسالی که با خود به جهان نو آورده، نظام آوایی زبان‌های باستانی ایران را نیز در خود حفظ کرده است. با این همه، گرچه گذر صده‌ها و ستیز و سودا با همسایگان و بیگانگان پایداری بلوچی را در نگهداشت ساختار و واژگانش نشکسته، ولی او را از پذیرش واژه‌های درخور دیگران نیز باز نداشته است. به ویژه از زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی، پشتو، هندی و براهویی. پس چه جای حیرت اگر کلماتی بازمانده از صده‌های دور چون روچ به معنای روز، بندک یعنی بنده و کپت به معنی افتاد را همراه با واژه‌های فارسی امروزی و حتی کلماتی از زبان‌های همسایه و بیگانه در جملات و گفتار بلوچی بشنویم و بخوانیم. گرچه گاهی آنها را در لحن و آهنگ خود مستحیل کرده و بیانی تازه از آن کلمات را به زبان می آورد. چنان که چرخ را چرک، آسفالت را آسپالت و تایم را تیم می گوید. با این همه از بیان سرراست و بی تغییر واژگان پذیرفته از دیگران نیز سرباز نمی زند که نمونه های این چنینی نیز در زبان بلوچی کم نیستند. ظالم، زرگر، بازار و مود از همین دستند. زبان بلوچی با دو گویش اصلی مکرانی و سرحدی شناخته می شود. گویش هایی که ساکنان جنوب و شمال بلوچستان از آنها بهره می برند. هر یک از آنها نیز در خود لهجه های نو با ظرافت ها و ظرفیت های بیانی متفاوتی پروردند که رخشانی، کیچی، لاشاری، سراوانی، ساحلی و بلوچی تپه‌های شرقی آشناترین نام‌های این لهجه‌ها هستند. تفاوت‌های آوایی و واژگانی این لهجه‌ها چنان است گاهی که شاید فهم گفته‌های بلوچ سبی را برای بلوچی از زاهدان دشوار کند. ادبیات بلوچ تا پیش از سده بیستم منحصر به ادبیات شفاهی است. تا به امروز اثر مکتوبی از بلوچان که عمر آن به پیش از قرن 19 میلادی قد بدهد به دست نیامده و نخستین آثار کتبی ادبیات بلوچ را نیز شرق پژوهان غربی با گردآوری و نگارش آثار شفاهی و با استفاده از حروف لاتین به ثبت رساندند. پیشینه این ادبیات را منظومه‌هایی می‌سازند که حاوی ماجراهای تاریخی، داستان‌های حماسی، عاشقانه‌ها و ابیات تعلیمی و دینی هستند. حماسه‌های بلوچ بخشی شورانگیز از ادبیات این قوم است که حکایت جوانمردی‌ها و دلاوری‌های قهرمانان بلوچ را با خود به امروز آورده‌اند. جهان جدال در این حماسه‌ها بلوچستان است و از نبرد قنبار میرحمل جیند با متجاوزین پرتغالی اگر بگذریم، نیروهای خیر و شر در این قصاید غالباً گروه‌های بلوچی هستند که در دو سوی میدان رو در روی هم قرار می‌گیرند. راویان این منظومه‌ها خنیاگران حماسه‌خوانی بودند و هستند که بسته به حال و مجال مجلس خود را مجاز به بست و تغییر داستان می‌دانسته و مرزی بین تاریخ و افسانه نمی‌شناختند. از همین رو ادبیات شفاهی بلوچستان را نمیتوان مستندی تاریخی دانست، ولی برای دسترسی به ساحت آداب و رفتار بلوچان سودمندند. قرن بیستم سرآغاز ظهور آثار مکتب نو به زبان بلوچی است. گونه مسلط در این ادبیات هنوز هم شعر است و نثر نویسانی که بتوانند همشانه شاعران بنشینند تا کنون پا به قلمرو این زبان کهنسال نگذاشتند. با این همه نویسندگان بلوچ توانستند این زبان را از جایگاه پرسشی برای باستانشناسان زبان فرا برده و راه خلق آثاری معاصر و گفتگوی زنده با زبانهای دیگر را هموار سازند. داستانها و اشعار نونوشته بلوچی و ترجمه آثار دیگران به این زبان نشانه های خجسته از این خواسته و کوششند. شعر گونه غالب ادبیات بلوچ بوده است. داستان سرایان این قوم نیز نظامیوار ماجراها را به هجا و قافیه تنیدند و سروده هاشان را به نغمه و نوای پهلوانان می سپردند. پهلوانان، همین وارثان گوسانان ایران باستان، ساز و سروده را هم نوا کردند و می کنند. هنوز همگاهی. اهل طرب گرچه در کاست‌های پایین جامعه زیستند، ولی صدای شور و غرور این مردم را به سینه سپرده و از آسیب ایام حفظ کردند. موسیقی بلوچستان در تفاوتی آشکار با موسیقی دیگر نواحی فلات ایران دارای توالی پنج نوتی و در نتیجه فواصلی بلندتر است، ولی مانند دیگر همزادان ایرانیش، هم نشین و همکار و همرزم مردم در آیین‌ها و سوک‌ها و شادی‌هاشان بوده است. ملودی‌ها و نغمه‌های بلوچی متنوع‌اند و متناسب با آیین‌ها و مناسبت‌ها شکل گرفته و به صحنه می‌آیند. هر یک از این فرم‌ها و نغمه‌ها نامی دارند و مقامی نیز. در این نام‌ها گواتی موسیقی رهایی از بادهاست. نوایی که بیمار را از سلطه جن و روح خبیث نجات می دهد. شعر ساز و آوازی برای حماسه خوانی است. سوت ترانه خوانی سرخوشانه و عاشقانه است که به کار مجالس شادی و عیش می آید. در عروسی نازینک باید خواند، برای تولد سپت و در عزا موتک. زهیروک و لیکونیز زمزمه تنهایی و آواز محافل دلتنگی اند. لیکو علاوه بر آن که فرمی آوازی در موسیقی بلوچستان است، قالبی نیز برای شعر بلوچی است. تک بیتی است که با همراهی ساز سروز یا سرود به معنای قیچک خوانده می شود. شعری نامکتوب که هر لحظه بهانه است برای تولدش و سینه به سینه این مردم زندگی می کند. لیکو شعری شفاهی است، تک بیتی است هجایی و مقفا. لیکو نیز مانند زبان بلوچی از دورترین لحظه های ناشناخته ادبیات و موسیقی ایران خودش را به امروز رسانده است و بازمانده از الحانی است که پیش از همدستی شعر پارسی و عروض عربی سر بر آسمان ادب و هنر ایران داشتند. لیکوها بیشتر ده هجایی اند و لیکو زنان بلوچ آرشه که بر سیم سروز می کشند ابایی ندارند از افزودن چند هجای خرد تحریری به شعر برای پاسخگویی به نوای ساز. از همین ای دوست گفتنا و امان امان برآوردنهای آوازندگان پارسی خوان که رایج است و بسیار شنیدنی. لیکو هرگز خود را محصور صدرنشینی در صحنه‌های رسمی نکرده است و رهتوشه‌اش را از سفر و سفره زندگی بلوچ گرفته است و می‌گیرد. از همین روست که هیچ آداب و ترتیبی در انتخاب واژگان نمی‌جوید و هر کلمه حاضر در گپ و گفت مردم را لایق همزبانی می‌داند. کلمات لیکو چنان در فرم و بیان این شعر همدست می‌شوند که رتبه بندی ادبی یا تفکیک آنها به خودی و بیگانه ناممکن می شود. بنابراین واژگانی چون انداس یعنی آدامس، مزوانک یعنی مسواک، پیلوک به معنای کیسه و از این دست را در لیکو بسیار می تواندید. صدای لیکو از ماجراهای زندگی بلند می شود، از عشقهای درمانده و بی‌پروا که جایی به دیدار می رسند و گاهی بوی خون می گیرند، از راه و سفر که هموار و خوشگذرم نیست همیشه، ولی باید رفت و تند باید رفت که ماندن انگار گرد مرگ بر جان می پاشد، از ناگزیری کار، رنج بیگاری و درد بیکاری که خار می کند مرد را، و همان به که غربت گزین ناناور باشی تا آفتاب نشین تهی دست. از قهرها و آشتیها، از آرزوهایی که پیران انتظارند و امیدهایی که با هرچه نامرادی است پنجه در گریبان، از وطن، از خانه، از قوم، وقت دوری ناگزیر یا ناچاری گریز. هرچه از زندگی است برای لیکو غنیمتی است، حتی به اندازه دمی فقط. لیکو برخان واقعیت است و هر لحظه آن راوی واقعی تازه است. حوادثی آشکار و بعید که گاهی رابطه محتوای دو سطر شعر را به ابهام می‌کشند و بدون آگاهی از باورها و داشته‌های فرهنگی بلوچان راهی به این رابطه‌ها نمی‌توان یافت. کلاغی سیاه بر آسمان می‌گذرد. زنده است تنم و جانم درد می‌کشد. وقتی بدانیم کلاغ مخبر واقعی شومی است، دلیل دردمندی جان از اضطراب حادثه نرسیده خود را نشان می‌دهد. با این همه روایت لیکو بازگوی ماجرایی نیست که برآمده از خیال و تصویرسازی باشد. لیکو همان است که زندگی با آن برخورد دارد، واقعیت محض و نسبتی که انسان بین اجزای این واقعیت می‌یابد. سرمایه اصلی لیکو عشق است. به همه وجدها، سرکشیها، دلواپسیها و سرکوب شدگیهایش. اشارات عاشقانه لیکو چنان صریح است که هرگز پا از زمین بر نمی دارد و خود را به دام عاشقیهای مجازی یا حقیقی اهل حرف و بحث نمی اندازد. می آیم و می مانم از دردی که پاهام را می گیرد. می خواهیم اگر رها کنان مرد را. در این عاشقی ها زن امکان کمتری برای سخن دارد. او فقط می گذرد، نگاهی می کند یا پنهانی لبخندی به مرد می بخشد. مرد اما هراسی از شور و شروه در عشق ندارد. حرف‌های عاشقانه لیکو گاهی چنان بی‌پرده می‌شوند که حتی لحظه‌های اندام معشوقه را به زبان می‌آورند و تا خلوتکده‌های معاشقه پیش می‌روند. عشق لیکو فقط معشوقه را می‌بیند و پروایی از بدنامی و نکوهش ندارد. با همان سطل کوچک آبم ده، برای چشمان توست فقط اگر قاتلم من. حرکت مرکز حیات انسان در لیکوست. فرصتی برای سکون و ایستادن نیست. برای زندگی باید حرکت کرد، حتی اگر به سوی مرگ باشد. با نام شهر یا منطقه هم اگر برمیخوریم، شاعر در حال سفر به آنجاست یا از آنجا به سوی مقصدی دیگر میرود. وسیله حرکت هم چیز غریبی نیست. مرکب‌ها و وسایل نقلیه گوناگون از شتر و موتور گرفته تا کشتی و هواپیما در حال حرکتند در لیکو. جالب این که هر شتری نامی دارد. موتورسیکلت ها همواره روسی هستند و بیشتر اتومبیل ها تویوتا، و در هر حال و هر نوع هماره سریع اند و تیز رو. سرعت سرنوشت را دگرگون می کند.
شام آذان بی‌خبر خوش خوب بوده و من کردم خوش خوب بوده و من کردم
مثلث اسب، زن و تفنگ همچون دیگر اقوام عشیره‌ای ایران در اینجا نیز نشان منزلت و سربلندی مرد است. سلاح و مرکب در گذر روزگار تغییر کرده و نو می شوند. در لیکوهایی که به زمان ما نزدیکترند، جای اسب و گاری و شتر را دوچرخه و موتور و هواپیما می گیرد و کلت و برنو جانشین کارد و شمشیر می شوند. زن اما نقش پایدار معشوقه را از دست نمی دهد و در فراز و فرودهای شیفتگی و دلخستگی عاشق اسیر مهر و بغض اوست همواره. عجیبان که شاعر گاهی شتر و معشوقش را با یک صفت می خواند و در لیکوهای بسیاری این دو کنار هم قرار می گیرند. شترم شیداست، جان تو پیداست، از حریر جامت مردم پا بر زمینی که بیش از ابر و باد و مه و خورشید و فلک باید بکوشند تا نانی بکفارند، فرصتی برای خانه نشینی و چانه زنی با غم نان و رنج بیکاری ندارند. کار دلیل راه و ناچاری سفر به هر غربتی می شود که دست فقر را بتواند کوتاه کند. گاهی نیز عبور از حدود قوانین نو که آداب و عادات کهن قوم را برنمی‌تابند، عامل کشمکش و گریز می‌شود. لیکو از این غریبی‌ها خاطرات بسیاری در خود دارد. همواره نیز چشم امید بلوچ به سیادان به معنای آشنایان و براسان یعنی برادران است که یاوران روز واقعه‌اند. بلیتی گرفته، راهی بندر عباسم من، بر این خاک سوخته، سخت، سخت است بی برادری. چشم‌اندازهای مشترک در لیکوها کم نیستند و روایات مختلف از یک لیکو نیز بسیارند. این گوناگونی ها را می توان حاصل ذوق خنیاگرانی دانست که به مدد شأن شفاهی لیکو خود را از هر رنگ تعلقی آزاد می دیدند و واژگان و جملات را با وقت حریفان همخوان می کردند. باعث دیگر بسیاری این روایات لیکو زنانند که بسته به حال خود و هوای مجلس نفسی نو بر بیتی می دمند و با صورتی دیگر به صحنه‌اش می آورند. چنین دست بردن‌هایی گاهی به یکی دو واژه محدود می شود و گاهی منجر به جانشینی سطری تازه در شعر می گردد. از یاد نبریم که در رویارویی با اشعار همسان، اگر نشانه آشکاری از روزگار و زادبوم لیکویی با آن نباشد، هیچ دلیلی برای تقدم و طول عمرش نخواهیم داشت. دگردیسی های کند بلوچان نیز سیر و سلوک آنان را کمتر دگرگون کرده و از همین رو کشف این که لیکویی از کجا و بهر چه آمده کار چندان ساده‌ای نمی نماید. به سان بسیاری از سروده های دیگر ما که از قرنها گذشتند و زبان حال اکنون گشتند. پرسش از رابطه لیکو و هایکو جای بحث بسیار دارد. از نابختیاری تاریخی ماست انگار که چشم از کشتگاه همسایه بر نمی داریم و درخت خود را نمی تکانیم تا رطب‌های تازه‌ای بر سرمان بریزد. سالها در طلب جام جم از داشته‌های خودی غافل مانده ایم و از تمنای بیگانه خسته نمی شویم. واقعیت این است که کوته سرایی و بیتگویی عمری دراز دارد در ایران. در هر گوشه و کنار این میهن نجیب، هر قومی به لحنی و زبانی نغمه هایی برای خلوت ها و محافل خود در سینه داشته و دارد هنوز. لیکونیز یکی از همین هاست که شاید از شباهت نامش با هایکوست که سنگ و پارسنگ های بیشتری بر ترازوی مقایسه این دو سبک و سنگین می شوند. اگر از شباهت نسبی نام و قامت آنها بگذریم، از برادری لیکو و هایکو نمیتوان سخن گفت. آنچه بیش از هر خصلت دیگر هایکو، شخصیت این کوته سروده ژاپنی را در ذهن و ذهن ما شکل داده است، دیدار دائمیش با عناصر طبیعی است و آنکه طبیعت تماشاگه راز اوست. و از چشم افتاده ها و کم شنیده های ما نیز اینها که هایکو در سرچشمه و سرزمین خود شعری دینی و کمی تا قسمتی نیز شعری دیدنی است. کشور آفتاب تابان سرشار از اساطیری است که به او اجازه می‌دهند خود را کاردستی خدایان بداند، محصول دم و تن و کار و نگاه الهان و الهگان چشم بادامی. کافیست به یکی از چندین کتابی که به ایزاناگی و ایزانامی و دیگر اسطوره‌های ژاپنی گوشه چشمی دارند نگاهی بیاندازیم و حکایت پیدایش ژاپن را در آن افسانه ها مرور کنیم تا دریابیم که در باور کهنسال ژاپنی این سرزمین محصول کنش‌ها و واکنش‌های شیمیایی و فیزیکی نبوده تا آفتابش از گردش زمین بتابد یا برگ درختانش از فتوسنتز سبز باشند. خدایان ژاپن بر زمین ژاپنند و کشف ماجراهای زمین آدمیان را به سرای صنع و لطف ایزدی خواهد رساند. تحول و تکامل اندیشه دینی آنان در روزگار جدید نیز این باور دیرین را بیرنگ نکرده و حرمت آن خاک را برای ساکنانش از حریم خدایان جدا نساخته است. هایکو در چنین هوایی تنفس کرده و حاصل مراقبه های شاعران را به صحنه مشاهدات مردمی آورده است که از وطن پرستی تا خدا پرستی راه درازی پیش رو ندارند. نزدیک شدن به هایکو بی رسیدن به ادراک کاملی از این ماهیت وجودی آن کپکان رفتن همان کلاغ است و همین کلاغ سرایی هایی که همه را به درد گرده گرفته است. و هایکو تا حدی نیز شعری دیدنی است. بخش مهمی از زیبایی هایکو مرهون شکل نوشتن آن و هندسه حروف ژاپنی است که با همنشینی و همراهی آنها فضای شعر و فرم نوشته در هم تنیده شده و به یک رنگی میرسند. چشماندازی که در شنیدن و به ویژه در ترجمه هایکو نابود شده و فرصتی برای کشف این زیبایی باقی نمی گذارد. این گونه ارتباط متن و شکل همان است که در خوشنویسی ایرانی به هزار رنگ و نحو در سیاه مشقها و کتیبه های ما آمده و جای خالی بازگویی ظرایف آن را مرد رهی مگر پر کند تا دست و پا زدن در حوزک سوء اسم‌ها را شناگری در اقیانوس شعر و هنر و اندیشه نگویند. اما لیکورا با هیچ ترفندی نمیتوان از زمین و زندگی برکند. لیکو همان جایی است که انسان هست و همان را میگوید که آدمی از زندگی میبیند و میخواهد. نه در خلوتی هایکویی و بی صدا، فریاد زنان و بر سر بازار. او تن به اسطوره نمیدهد. در روزگار خودش نفس میکشد و چشم از لحظه ها بر نمی دارد. جستجوی مفاهیم انتزاعی یا سعی در پرده برداری از مفاهیمی پوشیده در پس واژگان لیکو عبث و بی سرانجام است. لیکو بی پرده و پروا سخن می گوید و جز آنچه می گوید چیزی در سر و دل ندارد. در لیکو یکی از طرفین ماجرا همیشه انسان است. خداوند نیز رخصت بر زبان آوردن نامش را در نیازخواهی ها و نیایش های انسان به لیکو می دهد و بس. لیکو با خاطرگویی و خاطرخواهی نسبت بیشتری دارد تا حدیث نفس و درس و بس. کتاب لیکو چاپ نشر نو در دسترس است. مجموعه دو زبانه شامل ترجمه فارسی و اصل بلوچی بیش از 270 لیکو. نویسنده این قسمت از پادکست رادیو نو منصور مؤمنی است. ویراستار علیرضا آبیز، صدا پرداز حامد کیان، من نگین کیانفر گوینده و مدیر هنری و تهیه کننده نشر نوست.